در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام میکنم خدمت عزیزانم، خانم ها و آقایان، در هر کجا که هستید انشاءالله حال دلتون خوب باشه، تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه و انشاءالله خداوند متعال پشت و پناهتون. خوشحالیم که با همین در کنار همین و همه عزیزانی که تکرار این برنامه از شبکه افق میبینند، از رادیو معارف میشنوند، همه بیننده های خوب و نازنین شبکه جهانی ولایت، شبکه جام جم، با دل و جان سلام میکنم و همینطور محضر حاجای آبدینی عزیز و نازنینمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت از دالی و عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بینندگان عزیز و شنوندگان عزیزمون.
سلامت باشید، حالتون خوبه انشاءالله؟
الحمدلله
رب العالمین. امروز سال روز وفات علامه بزرگوار و عالی قدر علامه طباطبایی هم هست که محاصر سفره المیزان ایشون و آثار پربرکت ایشون هماره متنعمیم. با این مقدمه شروع بکنیم و بعد انشاءالله وارد بحث
میشیم. انشاءالله. اجازه میفرمایید؟
خواهش میکنم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشالله عرض وجود ما و عرض عالم به طاعت حضرت ولی از آراسته بشود و این اطاعت دائم باشد در وجود ما و انشالله در همه هستی و عالم. خب ابتداعا از باب شکر خالقی که شکر مخلوق رو باید حتما داشته باشد تا شکر خالق محسوب بشه، سر سفره مرحوم علامه طباطبایی ما در تمام این مباحثی که این از ابتدای حضرت آدم سلام الله علیه تا امروز که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام هست نشستیم و بهره اصلیمون رو از المیزان و مکتوبات مرحوم علامه داشتیم و با این نگاهی که ایشون ایجاد کردن که وجود مبارک انبیا توحید مجسم است، تعبیری که در جلد ششم المیزان فرمودن که هیئت توحید فلفل، توحید مجسم، یعنی اگر میخواست توحید به صورت جسم در بیاد تا ما ببینیم، نمیگیم خدا نعوذ بالله، توحید بخواد اون وحدت بخواد به صورت جسم در بیاد که دیده بشه، اون هیئت و توحید فلفل میشه وجود مبارک انبیا که هیچ چیزی در وجود اینها به غیر از الهیت و حاکمیت اراده الهی نیست.
توحید محض.
توحید محضن و اینها اسماء خاص الهی هن. شایدن بتوان گفت اون اسمایی که علم آدم الاسما کلها، همین حضرات انبیا و معصومین علیهم السلام در طول تاریخ بودند که اینها فعلیت اسماء الهی بودند که مسجود شد آدم به واسطه اینکه وجود شامل بر اینها بود و اینها زراری او محسوب می‌شدند. و اگر روایات می‌فرماید که سجده بر آدم به خاطر وجود ما بود که از پیغمبر اکرم حضرات معصومه فرمان با همین نگاه درسته و حقیقت همه انبیاء بزرگوار در طول تاریخ از شؤونات پیغمبر اکرم و اهل بیت هستند. این گزاره ها و این آموزه ها رو مرحوم علامه به ما یاد دادن و بهره مند شدیم که به تعبیر حضرت آیت الله خوشبخت رحمت الله علیه ایشون فرمودن مرحوم علامه وکیل پایه که خداوند در دفاع از توحید در تفسیر المیزان آنچنان همه مسائل رو توحیدی بیان میکند، آنچنان همه کسرات رو به توحید برمیگردونه که به غیر از توحید انسان در المیزان نمیبینه، که همون حقیقتی است که قرآن بیان میکند. چقدر زیبا ایشون وقتی که به آیاتی میرسد که اغلب آیات این گونه است که در انتهاش اسمی از اسماء الهی میاد، ایشون با تمام وجود ادب بیان میکنن که این آیه تعلیل شده به این اسم و علت این آیه این اسم مبارک حضرت حق است. اینها گفتنش ساده است، اما باور به این که کسی بتونه به این باور برسه، نگاه اسمایی به عالم داشته باشه، از چشم خدا به عالم نگاه بکنه، خیلی کار سنگینیه، برای هر کسی به دست نمیاد و اگر به دست بیاد بیان نداره در گفتن. کسی به دست بیاره و قدرت بیان هم خدا بهش بده که بتونه بیان بکنه، این یه توفیقی است که خدا برای انبیا و اولیاء خاصش ایجاد میکرده.
در واقع خود حضرت علامه غرق دریای توحید
بوده که میتونست اینها رو اینجور بیان بکنه. لذا نگاه ببینید وقتی میخواد قرآن رو ببینه میگه غرض واحدی بر همه قرآن حاکمه و هر سوره ای تحت این غرض واحدی که همه قرآن داره یه مأموریتی به عهده داره و هر آیه یا دسته از آیات تحت اون آیات اون سوره یه مأموریتی به عهده داره. این نگاهی که میبینه هر آیه ای داره سوق میده به کل، نگاه منظومه ای، نگاه شجره ای،
همه داره او رو نشون میده.
اون هم حتی ایشون میگه حتی جزء آیه، یعنی میفرماید مثالم میزنه که مثلا ذیل آیه شریف قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، میگه این آیه در راستای اون هدف مأموریتی داره. بعد اگر خلاصه قسمتیشو برداری قل الله ثم ذرهم هم خودش مأموریتی داره، باز اون ثم ذرهمش هم برداری قل الله این هم تو توحید
خود قل هم مأموریتی داره.
اینقدر نگاه توحیدی و زیباست. شاید من به شما عرض بکنم من به تفاسیر زیادی رجوع میکنم، خیلی زحمت ها کشیده شده و واقعا خون دل ها خورده شده، وقت ها گذاشته شده، خیلی علم متجلی شده، قرآن باز شده، اما وقتی به المیزان انسان میرسه میبینه علاوه بر اون نظام علمی که در اونجا حاکمه، قدرت حرکت دهندگی تو المیزان بی سابقه است.
سیرت
می یعنی انسان رو را میندازه، فقط بهش علم نمیده، راهش میندازه، حرکتش میده. این حرکت دادن از اون سن کارهایی است که انبیاء گرامی و اولیاء گرامیشون داشتن، یعنی یه توفیق و عنایت ویژه است. خود علم توفیق از جانب خدا، اما قدرت حرکت دهندگی که انسانها رو بتونه علاوه بر ایجاد معرفت را بندازه، این از یک جذبه وجودی توحیدی در وجود علامه نشأت میگیره که واقعا این هم بی سابقه است. اگر بخوایم تو هر موضوعی، من خیلی نکات نوشتم، تو هر موضوعی وارد بشیم، اون نگاه توحیدی تو اونجا خلاصه جای خودش رو داره. اون تفسیر قرآن به قرآن، رسائل سبعه و بلکه به اصطلاح هشتگانه که از ایشون، اون رسائل هفتگانه که رسائل توحیدی سه تا و چهار تا رسائل توحیدی، سه تا هم رساله الانسان که قبل دنیا فت دنیا و بعد دنیا و یه رساله الولایه، این هشت رساله ایشون که به خصوص رساله الولایه شون اون شاهکار سیر ایشون به سوی خداست که به صورت مکتوب در آمده، که اون سیر توحیدیش رو در رسائل رساله الولایه در اونجا به ظهور کشوندن و مکتوب کردن. تو هر بابی که انسان وارد میشه تو ابوابه، میبینه که مثلا حتی بزرگان مفسرین مثلا در روایت ایشون فرمان نسبت به علم تفسیر اصلا یک تحولی ایجاد کرده ایشون. بعضی بزرگان میفرمایند شاید 100 سال طول بکشه تا این معارف المیزان و رساله های ایشون برای مردم قابل فهم و ادراک بشه، از بس عمیق است و موجز و آدم گاهی فکر میکنه فهمیده، اما هرچی جلوتر میره میبینی دریای خروشان هی موجش قویتر و شدیدتر میشه، تا کسی اون توان رو نداشته باشه نمیتونه تو این موجها دوام بیاره و بتونه تحمل بکنه. اینا از اون وجود اون به اصطلاح الهی ایشون نشأت میگیره که قدر این کلمات رو و مکتوبات رو باید بدونیم. یه نکته ای را من در آخر عرض بکنم، ببینید ما یه نظامی داریم، نگاهی داریم که اون نگاه این است که گاهی در عرصه معارف یک متفکرینی ظاهر میشن. متفکر کسی است که تو نگاه ما که یک منظومه فکری کاملی رو میتونه ارائه بکنه، که تو هر عرصه ای از معارف ببینید که اون چون یک جوشش فکری پیدا کرده و یک منظومه فکری پیدا کرده، به هر جا که میرسه قدرت بیانش تو اونجا ساری و جاریست، حرف داره برای گفتن. و بعد این اسم ما اسم اینو میذاریم متفکر. در طول تاریخ متفکرین خیلی کم بودن، اما اون چیزی که باعث میشه این متفکر ثمره وجودیش به دیگران برسد، شارحین متفکرن. بعضی از متفکرها خدا نعمت بهشون میده، افکارشون به دست شاگردان یا شارحینشون بست پیدا میکنه، اینور اونور دیده میشه، گفته میشه، بیان داده میشه بهش تو عرصه های تفصیلی، در حقیقت چی میشه؟ به کار میاد،
یعنی یه جاهای تبیین میشه، به
تبیین. اینا مبین اون متفکرن، اینا مبین اون متفکرن که اون اومده راه رو باز کرده، اما همه قدرت دسترسی به کلمات او و فهم او رو ندارن چون عرصه خیلی بالاست.
بلا تشبیه اون کاری که تفسیر و مفسرین با آیات قرآن میکنن،
اگر بخوایم بالاترش رو بگیم، ببینید انبیای گرامی و اهل بیت علیهم السلام نسبت به قرآن کریم لیبین است که اینها مبین قرآنن. توی عرصه پایین‌تر کلمات اهل بیت و کلمات قرآن کریم به واسطه رجوع به اهل بیت و پیغمبر اکرم مبینش بعضی از این شارحان متفکرن. هر مفسریش متفکر نیست، هر مفسری متفکر نیست، خیلی ها جمع میکنن.
بله.
اما کسی که میتونه استنباطی هم داشته باشه، حرفی پیدا بکنه،
یعنی بجوشه خودش،
بجوشونه اون آیات رو، اون آیات رو از درونشون جوششش رو بیاره و اون حرکت رو ایجاد بکنه و تو معارف از همین آیات دستی در حقیقت تو همه جا داشته باشه، اسمش متفکره. بقیه میشن شارح متفکر، اونهایی که قوی هستن تازه. بعد این شارحان متفکر، اگر یک متفکری خدا بهش نعمت ویژه داشته باشه، شارحین متفکر خوبی پیدا میکند. لذا مرحوم علامه علاوه بر این که یک متفکر قوی در بین چندین متفکری است که تو عالم اسلام میتونیم نام ببریم، علاوه بر این خود شارحان متفکر بسیار خوبی داشت که مثلا میتونیم از شاگردانشون مثل حضرت آیت الله جوادی، حضرت آیت الله مصباح، حضرت آیت الله حسنزاده و امثالهم که این بزرگوارا، اینها خلاصه شارحان تفکر علامه بودن که هر کدام برای خودشون یلی هستن، پهلوانی در عرصه معارف هستن، اما در این حال افتخارشون این است که شاگرد علامه بودن و شارح افکار علامه هستن. خدا سلامتی بده به حضرت آیت الله جوادی آملی و انشالله طول عمر با عزت به ایشون بده. یک کسی میگه من سوال کردم از ایشون که بعضی از فرمایشاتی که شما دارید مثلا ما تو المیزان نیافتیم که مثلا شما نسبت میدید به علامه، ایشون خیلی جواب خوبه گفته بود، اون قوه و منعی که این به دست ما رسید رو علامه به ما داده بود. لذا اینا نتیجه همونه، که همون نتیجه است که اینجا داره الان خودش رو نشون میده. این نگاه شاکرانه شاگردان علامه و نگاه اون مثلا با ارادتی که به علامه داشتن و تونستن معارف رو بست بدن، این هم یکی از نعمتهایی است که خدا به علامه داده و باور داریم که انشالله برای انقلاب اسلامی ما و در کنار افکاری که امام رحمت الله علیه فرمودن و واقعا شالوده بنیان نظام حاکمیت اسلام رو بنا کرده، افکار علامه و شاگردان علامه از اسباب قوام انقلاب هستش و انشالله بیش از این هم بعد از این آشکار خواهد شد. خب من خیلی نکات نشسته بودم آره. ولی از اینها ان شاء الله عبور می‌کنیم به وقت دیگری.
و خدا رو مشاکریم که شما هم معنوسید با آثار علامه و این توفیقی است و قطعاً آرا و تفکرات و اون توحیدی که در وجود حضرت علامه بوده در کلام شما هم هویداست. الحمدلله هممون بهره مند. خیلی خوب.
رومون نمیشه بگیم که با کلمات علامه اونس داریم. شاید واقعاً روزانه چندین ساعت هر روز ما غرق بهره برداری از ریزخار سفره علامه هستیم که علامه ریزخار سفره قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام هست. ما هم ریزخار این سفره باشیم. اگر تو این راه قلم داد بشیم خیلی برامون افتخاره که انشالله این بزرگان شفیع ما باشن و ما رو امداد کنن، تسدید کنن، راهنمایی کنن. انشالله خدای سبحان هممون رو از معارف الهی و توحیدی بیش از گذشته بهره بردار.
انشالله و روح حضرت علامه انشالله دعاگوی تک تک ما باشه و امیدوارم که مخاطبان عزیز دوستان گرامیمون با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد هم روح ایشون رو شاد بکنم و ثوابش رو هدیه بکنم به ایشون. خیلی خوب. اما بنی اسرائیل سلام علی موسی و هارون بناست وارد وادی تیه بشن ظاهرا.
بله باز سلامون علی موسی و هارون. ما دلمون پرقصه است برای حضرت موسی و سختی هایی که از بنی اسرائیل میکشه. واقعا آدم تصویر که میکنه یه موجود لطیفی مثل نبی اولوالعزم الهی موسی کلیم در کنار قوم لجوجی و عنودی که اینها تو هر چیزی با همه کثرت آیاتی که خدای سبحان برای اینها مولم یوت احدن من العالمین به اینها عنایت کرده، واقعا هم در مقابل ما عالم یوت احد من العالمین کاریم که با موسی کلیم کردن هیچ قومی با نبیشون نکرده بود، هیچ قومی با نبیشون نکرده بود. و لذا عذابهای متوالی و برخوردها و اون به اصطلاح تهدیدهای متوالی خدای سبحان ایجاد میشه که اینها خلاصه هر کدام تو جای خودش باید خلاصه دیده بشه. در اینجا ما در محضر آیات سوره مائده بودیم که تعبیر اون جلسه گذشته مقداریش رو خوندیم که اینها وقتی امر شد بهشون که داخل ارض مقدسه بشید، وقتی این آمد که کتب الله لکم، این که برای شما نوشته شده قطعا باید وارد بشید، اینها چیکار کردن؟ اینها ابا کردن، گفتن که به اصطلاح ما تا وقتی که اون جبارین در اونجا هستند ما وارد نمیشیم. انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها، تا اونا خارج نشن ما داخل نمیشیم. بعد اونجا دارد که دو نفر از کسانی که انعم الله علیهما که اونها خدا بهشون نعمت داده بود که عرض کردیم که شاید یوشع باشد و همچنین کالب ابن یوفنا باشد، این دو بزرگواری که از یاران ولایی موسی کلیم بودند و قرآن هم در جاهای مختلف مد دارد نسبت به اونها و در روایات هم ذکر شده، اینها بهشون گفتن که ادخلوا علیهم الباب، اگر وارد بشید از اون بابی که گفته می شود و به اصطلاح سنجیده شده. حالا این باب بعدا ان شاء الله گفتگوی مفصلی راجبش خواهیم داشت. فاذا دخلتموهم فانکم غالبون، اگر برید حتما غلبه می کنید. بعد توکل بر خدا داشته باشید اگر مؤمنید، چون دارم دفعه قبل اینها رو اشاره کردیم. بعد قالوا یا موسی، دوباره گفتن انا لن ندخلها، با تاکید بیشتر انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها، تا اینا نرن بیرون ما. حتی تو میگی اگه شما برین اونا میرن بیرون، اینم ما قبول نده، اونا برن بیرون تا ما بریم، به هیچ وجه.
همه چیزو آماده و حاضر
میخواییم و ما جنگیدن و سختی و نه، ما راحتی مطلق رو میخوام. فذهب انت و ربک، که اینجا دیگه توهین به موسی کلیم. فذهب امره تو با خدات، اونم ربک نه ربنا. ربنا نگفت شما جلو بیفتید ما پشت سرتون میاییم، اینم نه. ببینید اگه میگفت شما جلو بیفتید ما پشت سرتون میاییم، ما میترسیم، ما پشت سر میاییم، شما جلو بید راه رو باز کنید ما بیاییم، بازم اینم یه جوری قابل تحمل بود، هرچند اینم خیلی زشت بود، چون معیت خدای سبحان با دیده بودن بارها معیت رو که خدا چه جور اینها رو نصرت میکنه. اما میگن نه، فذهب انت و ربک فقاتلا، تو با خدات برید مقاتله رو بکنید، تو با خدات برید مقاتله رو بکنید. یعنی اولا مسئله رو فقط جسمانی میدیدن، فقاتلا بجنگین، این جنگ ظاهری عادی رو، انا ها هنا قائدون، ما هم از این دور نشستیم تماشاتون میکنیم، اگه پیروز شدی
ما هم میام،
ما هم بعدش میام تو صحنه اونجا ساکن بشیم، میام ساکن بشیم، نه بیایم ما هم بجنگیم. اگه پیروز شدید اونا رفتن بیرون، ما میایم بعد حالا بهره مند بشیم. اما اگه نشدید
دیگه ما اینجا هستیم دیگه،
ما چرا خودونو به زحمت بندازیم؟ خیلی کسی مؤمنانی به نبیشون اینجوری بگن. عرض کردم ممکنه ما یه موقع نسبت به امام زمان عجل الله تعالی فرجه یه همچین فکری و ذهنیتی تو ذهنمون باشه که امام زمان که میاد ما میشینیم تو خونه هامون، امام زمان میره میجنگه، میره در حقیقت کارا رو میکنه، آماده میکنه، پیروز که شد همه چی مهیا شد، همه جا آباد شد، همه جا سرسبز شد، ما میایم از خونه هامون بیرون بهره مند بشیم. گاهی یه مشکلی که پیش میاد میگیم دیگه این نمیشه، بذار خود امام زمان باید بیاد حلش بکنه، اونم نه امام زمان با ما حلش بکنه، نه امام زمان حلش بکنه، ما هم بهره مندش رو بشیم. گاهی ببینید یک نگاه غلط اینجوری تو ماها هم رسوخ داره.
بله.
به نحو دیگریش اگر ما قرآن داره بیان میکنه، باید بلافاصله نسبت به خودمون ببینیم که ما چطور بر این مرتبه و بر این بهانه و بر این در حقیقت کاری که اینا کردن تو ما چه چیزیش نفوذ داره، ما باید چی کار بکنیم، از این عبرت بگیریم تا مبتلای به این نشیم. بعد دنبالش موسی کلیم با تمام ناراحتیش که این دیگه اوج یک نبی الهیست که با خدای سبحان قال ربه، خدایا پروردگار من، رب انی لا املک الا نفسی و اخی، من فقط تو این همه سالی که نبوت داشتم مالک نفس خودم و برادرمم، به اینا این دو تا خودم و برادرم در اختیار میتونم امر بکنم،
هیچ کس دیگه ای رو ندارم،
من ندارم کسی رو که مالکش باشم بتونم به او بگم این کارو کن و این قبول بکنه. انی لا املک الا نفسی و اخی.
چقدر مظلومانه،
خیلی مظلومانه است. ما تو درگاه الهی که صدق محضه، موسی میداند داره کجا. بعد تعبیر ففرق بیننا، یاد مظلومیت های امیرالمومنین علیه السلام آدم میفته که تو دوران حاکمیت امیرالمومنین علیه السلام وقتی که حضرت خیلی تحت فشار و شدت کار منافقین علیهش قرار گرفته بود، نمیگذاشتن هیچ کاری بکنه، هر کاری دست میزد یه دی بلند شدن آشوب میکردن، سر صدا را میداختن، حضرت مجبور بود اون کارو منقطع بکنه، هر کاری دست میزد اگر لازم بود جنگی اینا نمیذاشتن به سرانجام برسه، آخرش رو به حکمیت و آخرش هم به حکمیتی که خودشون کسی که میخواستن، حکمی که خودشون میخواستن، آخرش حضرت اینقدر دست اینها خسته شد که خدایا پیغمبر شکایت کرد به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، شکایت کرد که وقتی حضرت رو در خواب دید پیغمبر فرمود نفرینشون کن، حضرت خدای منو از اینا بگیر، منو از اینا بگیر، همین که منو از اینا بگیر این بالاترین نفرین،
بله، و بالاترین عذاب.
ما گاهی غرق نعمتیم، تو نگاه میکنیم ببینیم حاکمان جهان چی هستند و کی هستند، و الان یک رشهی، یک گوشهی، یه نیابت عامی از جریان امام زمان در رأس حاکمیت امام رحمت الله علیه و الان مقام معظم رهبری، غیر قابل قیاس با زندگی حاکمان، سلوکش، توحیدش، حالش، ارتباطش. اون وقت بعد ببینید ناسپاسی بخوایم بکنیم، کی رو میخوایم بیاریم، چی رو میخوایم جایگزین کنیم؟ اگه یه موقعی اون ولی الهی به این حجه برسه که خدای من از اینا بگیر، ففرق بیننا، اگه همچنین بعد ببینید به چی مبتلا میشن، موسی بره به چی مبتلا میشن،
بعدش تیهه،
امیر مومنان علیه السلام رفت به چی مبتلا شدن اینا، معاویه آمد براشون، یزید آمد براشون. وقتی امیرالمومنین این نفرین رو کرد، خیلی باید تو وجود امیرالمومنین این سخت شده باشه که بگه من رو از اینا بگیر. یه ولی که امام هدایتگره چقدر باید ناامید شده باشه که بگه خدای من از اینا بگیر.
چی کار کردن باهاش؟
ببین چه کردن، چه کردن با امیرالمومنین. اینجا موسی کلیم ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، خدایا بین من و قوم فاسقین جدایی بنداز، من از اینا بگیر. ففرق بیننا و بین قوم الفاسقین. قال، خدای سبحان غضب کرد از ولی الهیش، از آسیب و از آزاری که اینها به ولی اله. قال فانها محرمتون علیهم اربعین سنه، ورود به ارض مقدس برای اینها حرام شد، با اینکه کتب الله لهم، براشون نوشته شده بود، اما این کتب الله نگفت بودن که کی. باید اراده خودشون هم تعلق میگیره، باید اون تحمل اون سختی باید میخواست. بعد محرمتون علیهم اربعین سنه، 40 سال خیلیه،
یه عمره.
40 سال اینها اونم نه فقط محروم بشن، پشت در بمونن، یتیهون فی الارض،
سرگردان،
سردرگم، سرگردان، حیرت زده، بی هدف، بی مقصد راه می افتادن. حالا شبانه راه می افتادن، بعضی جا داره صبح می رسه می با سر جای اولشونن که تو صحرای سینا مسیر رو 40 سال انسان نتونه تکوینن نتونه خارج بشه. یعنی این یتی محرمتون علیهم، نه اینکه بهشون گفتن از اینجا خارج نشیدا، اینا میخواستن خارج بشن،
نمیتونستن
خارج بشن. این میگن حرمت تکوینی، یعنی تکوینن اینا قدرت نداشتن از اینجا خارج بشن. صبح دوباره عزم میکردن امروز دیگه میخواییم خلاصه مثلا راه رو پیدا بکنیم برسیم، دوباره حرکت ساعتها بعد دوباره پایان حرکتش رو ای رسیدن به جای. 40 سال خیلیه. به خاطر چی؟ به خاطر عدم تبعیت از نبیشون
و بیادبیشون،
بیادبیشون و لجاجتشون، توهینشون و آزاری که به نبی دادن، که بگه ففرق بیننا و بین و بین القوم الفاسقین،
که از هیچ دلسوزی برای اینا دلیل نگرد،
خدایی که هرچی نعمت بوده براشون قرار داده، مالم یعط اهدن من العالم. بازم عجیبه که تو همین دوران تی من و سلوا براشون بوده، اون سنگ 12 چشمه براشون بوده، ابری که بالای سرشون بوده براشون بوده. اینم خداییست که در عینی که غضب کرده بر اینها،
بازم هواشونو داره،
بازم نعمتاشون. ما رها میکنیم، پشت میکنیم، در همون حالی که پشت کردیم خدا نعمت وجود رو، سلامتی رو، نمیدونم خیلی سر رو برامون قرار میده، اما لگد میزنیم. خودم رو عرض میکنم خیلی حسرت زاست برای انسان که خدایی به این مهربانی، اولیایی به این مهربانی خدا سرمایه گذاری کرده، این همه اولیاشو تو طول تاریخ تا ما هدایت بشیم، بعد ما خلاص سرونو مندازیم پایین بگیم ما خلاص عدس و بصل و نمیدونم فوم و نمیدونم چی میخوایم، اینا فقط دنیا رو میخوایم، نمیخوایم چیزی دیگه نمیخوایم. چه جور برای اینا سخت میشه و بعد یه جایی که لازم باشه این همه نعمت رو دیده تو صحنه باشن میگن نه ما نمیایم. دنبال این که میفرماد فانها محرمتون علیهم اربعین سنه یتیهون فی الارض، این یتیهونه خیلی راجبش حرف زده شده که تیه خیلی مراتب داره. گاهی انسان عمری دویده مینه نتیجه و ثمره تو کارش نمیبینه، اینم نحویت تیه. اگر آدم خلاف تکلیف انجام بده، دنبال تکلیفش نباشه، عمری دویده فکر میکرد نافع، بعد یه دفعه به خودش میاد میگه هیچی نبود، هیچی نتیجه نگرفت، اینم نحویت تیه.
فقط دویدی حالا سر جای اولت،
سر جای اولت یه دفعه میبینی دوباره برگشتی چی شد پس؟ نه کمالی، نه سرمایه‌ای، نه چیزی، همه چی از دست رفته میشه. اینم تیهه. منتها گاهی معلومه که این دچار تیهه، اینا هم نمیدونستن که خلاصه اینجور مبتلا شدن که 40 سال بعد. درست نفرین موسی به موسی خدا خبر داد، اما اینا هر روز صبح را میافتادن قصدشون بود برسن به اون مقصد.
حضرت موسی که بینشون نبود، بود
حضرت موسی علیه السلام با اینها بود، اما تیه برای موسی نبود. یعنی بودن مکانی فقط دچار تیه نیست، کسی که با اینها باشه حتما یتیهون نیست. لذا موسی کلیم در این ایام 40 سال هم سفرهایی داشته که حالا ایشالله بعضی از مسائلش رو در جلسات آینده ایشالله عرض خواهیم کرد. در اینی که با اینها بوده، در اینی که حتی عجیبه که تو دوران تیه هم اینا رو رها نکرده. خیلی سخته که بدون این قومی ایوب نبی، بله، یونس نبی وقتی که نفرین کرد و دید عذاب داره میاد، یونس از قومش خارج شد. اینجا موسی کلیم از قومش خارج نشد،
بازمون
با اینا همراهی کردش. اما خیلی عجیبه که تو این دوران حتی بعدن ان شاء الله باز خواهیم گفت چه تو همین دورانی که دوران عقاب این هاست، عقاب در عقاب برای اینها نازل میشد از بس که چموشی میکردن. یعنی دوباره تو دوران عقاب کارهایی میکردن که یک عذاب جدیدی رو لازم داشته باشه.
اینقدر لجاجت
خیلی عجیبه. و مهمم این است که خیلی جالبه، اینها کلن محروم شدن از ورود به ارض مقدس. در روایت دارد که 40 سال که گذشت تقریبا تمام کسانی که تو اون دوران در حقیقت فهم و شعور جدی بود براشون، سردمدار بودن، اینها خلاصه از دنیا رفتن و نسل جدیدی که آمدن اینها وارد ارض مقدس، اینا نتونستن وارد بشن. یعنی این یتیهون فی الارض که اینا محرمتون علیه واقعا محرم شد برای اینها، از اون نعمت براشون هیچ بهره‌مندی ایجاد نشد. تازه نسل جدیدم که وارد شدن، حالا بعدن ایشالله خواهیم گفت که اونها هم با چه وضعی وارد شدن، که حالا اونجا هم خودش جای گفتگو داره. ولی دیگه حتما موسای کلیم در اون وقت ورود با اینها دیگه نبود. موسا در دوران تیه، اواخر دوران تیه از دنیا رفت، هارون از دنیا رفت قبل از موسا، و اینها بعد با یوشع نبی از این صحرا نجات پیدا کردن که وصی موسای کلیم بود. بعد دنبالش میفرماد خدای سبحان ببین چقدر موسا مهربانه، به موسا خطاب میکند موسا فلا تأس علی القوم الفاسقین، اینها فاسقینن، تو بر اینا قصه نخور دیگه که دچار تیه شده. فلا تأس، یعنی معلوم بود موسای کلیم با اینکه گفته ففرق بیننا و بینهم بین القوم الفاسقین،
ولی بازم نگرانشونه،
چقدر ولی الهی مهربانه که این تازه نازله ای از خداست، یک شمعی ظهوری از رحمت حقه. ببین چقدر اولیاء الهی نسبت به مردم مهربانه، چه حالی دارن که این نگاه رو فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو بر اینها قوم فاسقین اینم. این که تو هم اینجا هم بالا که ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، فسق اونجایی است که تعبیر این است که میگن وقتی که مثلا دانه مثل دانه خرما میکاری این جوانه میزنه بیرون، میگن فسقت، هم آشکار شد، یعنی اون در درونش آشکار شد. فاسق کسی است که اون نهانیهاش، اون درونیهاش، اون بدیهای درونش دیگه آشکار میشه. یعنی فقط یه فسق پنهان نبود، یک معصیت پنهان نبود، یک معصیت آشکار داشتن اینها، معصیت‌های اجتماعی آشکار داشتن، معصیت‌های فردی پنهان نبوده. بعد اینجا هم اونجا موسای کلیم این رو بر این به اصطلاح گره میزند که ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، نشون میده بیننا بینی هم نمیگه، نشون میده بالاخره از مؤمنین عده‌ای بودن. هرچند اونجا میگه انی لا املک الا نفسی و اخی، این مظهر تام میشه، شاید بقیه مؤمنان مثل شؤون موسی علیه السلام بودن، اونها مثل پدر و فرزندان، اینا فرزندان محسوب میشدن،
یکی شده بودن.
اینها رو با این نگاه، اینها رو چون اهل ولایت هم عده‌ای بودن، چند بارم در به اصطلاح قرآن کریم این رو اشاره میکنه. بعد میفرماید که فلا تأس علی القوم فاسقین، که بر قوم فاسقین به اصطلاح تو قصه نخور. که این تا اینجا یه بحث است. از اینجا به بعد در حقیقت آیه، البته این قسمت سوره بقره، سوره مائده دیگه مربوط به جریان آدم سلام الله است که ما اینا رو قبلا تو بحث حضرت آدم در محضرشون بودیم. وارد بحث های بعد از تیه میشیم. تو دو بحث هایی که بعد از مربوط به دوران بعد از تیه هستش، حالا از اینجا حوادث مختلف دیگری صورت میگیرد. خب یکی از بحث هایی که انتهای این بحث من دلم میخواد عرض داشته باشم برای دوستان این است که فسق یک دفعه ایجاد نمیشه که تیه به دنبالش بیاد،
کم کم ذره ذره،
هر مرتبه ای از فسق مرتبه ای از تیه رو به دنبال خودش داره. هر معصیتی در بعضی نقل ها وارد شده که انبیا دچار حرج نمی شدن چون هیچ جا خلاف تکلیفی نکردن. کسی دچار حرج و دوراهی های سردرگمی میشه که چی کار بکنم، از این راه برم یا از اون راه برم، این کارو بکنم یا اون کارو بکنم، چند راهی ها جلوش قرار میگیره که یه جایی قبلا یه خلاف تکلیفی براش محقق شده. حالا حتما اون خلاف تکلیف هم معصیت نبوده ها، گاهی در حقیقت این مسائل دیگری که باید اونو انجام میداده نداده، ولیکن اثرش این است که خدا اگه کسی رو دوست داشته باشه یه جا دچار سرگردانی و حیرتش توی یه مرتبه‌ای که قابل چی باشه؟ برگشت باشه نسبت بهش. یه موقع این یتیهونه برای اینا عذاب، این برگشت وزیر نیست چون اینا در اوج لجاجتن، اما آغاز تیه و سرگردانی، آغاز ندانم چه کار باید بکنم ها که پیش میاد، اینا مربوط به این است که انسان متوجه باشه برگرده. در بعضی از روایات هستش که خیلی زیباست، میفرماید که انسان وقتی که نسبت به یک عمل به اصطلاح غلطی کاری رو، معصیتی رو انجام میده، خیلی این روایت برای ماها عبرت آموزه، میفرماید که عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم: یا عباد الله فاحذروا الانهماک فی المعاصی، بترسید از این که تو معاصی فرو برید، و تهاون بها، نسبت به معاصی کم تفاوت باشید، بی تفاوت بشید. چرا؟ فان المعاصی یستولی بها، باعث میشن با معاصی انسان خذلان بر انسان مستولی میشه. یستولی بها الخذلان علی صاحبها حتی توقعه فی ما هو اعظم منها، از این معصیت انسان به معصیت عظیمتر کشیده میشه. یعنی هر خذلان در مقابل توفیق، ما یه توفیق داریم، میگیم اگه یه عمل خوبی انجام دادیم توفیق چند عمل خوب دیگه برای انسان اقتضاش ایجاد میشه، آمادگیش ایجاد میشه، خطورش به ذهن انسان میاد، سر راه انسان قرار میگیره،
راه خیرات باز میشه.
انسان میگه خیلی ساده میشه یه کاری رو انجام داد، نمیدونه چرا یه عمل خوبی انجام داده، راه خیرات براش ساده تر شده. در مقابلش خذلانه، در مقابل توفیق خذلان اون است که اگر انسان یه عمل بدی انجام داد راه اعمال بد براش ساده میشه. قبلا خدا حائل میشد برای عمل بد، اما یه موقع میبینی وقتی میخواد عمل بدی انجام بده
گناه کردن آسون میشه،
موانع کم میشه. این خذلانه، این خیلی ترس داره که معلوم میشه انسان یه کاری کرده که حالا رها شده، ولش کردن، اعمال بد براش راحت میشه. بعد اینجا چقدر نکته دقیقه که آماده میشه برای معاصی بالاتر، فلا یزال، دائما این مشغول معصیت میشه و تهاون و خذلان شامل حالش میشه تا اینکه شک و رد بر ولایت تو وجود شکل میگیره.
پناه بر خدا،
یعنی معصیت عمله، تو اعتقاد نیست، شک اعتقادی نبود شبهه براش ایجاد بشه بیرون،
ولی میاد میذاره باور خراب.
اما این عمل غلط و معصیت باعث میشه یواش یواش اثرش مثل یه سرطانی میمونه تو نظام روحی، که اون سرطان نظام روحی که این خذلان‌های پیاپی ایجاد کرده میزنه تو نظام اعتقاد انسان رو، در حقیقت چکار میکنه؟ خدشه‌دار میکنه، به طوری که اول احساس میکنه دیگه نسبت به ولایت اون باور رو نداره. تعبیر روایت ها حتی توقعه فی رد ولایت، تا میرسه اول این رو در رد ولایت و ولایت وسیع رسول الله و دنبالش ادامه پیدا میکنه دوباره این معصیت ها، میرسه به رد یا دفع نبوت نبی الله، به اونجا هم کشیده میشه که یه موقع از ولایت خارج میشه، یه موقع از امت پیغمبر بودن خارج میشه. ولا یزال ایزن به ذالک، هی ادامه پیدا میکند، ادامه پیدا میکند، حتی توقعه فی دفع توحید الله، اصلا با خدا در میفته. اگر آدم دید شبهه و بیمیلی و اعراض نسبت تو وجودش نسبت به خدا داره شکل میگیره، این آخرین مرتبه است، خیلی خطرناکه، یعنی آخرین سنگر هاست، مراقب باشه از این عبور نکنه، اینو پشت سر نگذاره دیگه. اینجا اگر کسی اینو عبور کرد این مهر بر دل او خورده میشه. شوخیش هم غلطه، شوخیش هم برای انسان چی میکنه؟ آثاره. یه روایت دیگری است که میفرماید که در از امام عسکری علیه السلام، اینو بخونم ان شاء الله این بحثو چون مربوط به همین مسئله است، از امام عسکری علیه السلام: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، از آبائشون از پیغمبر اکرم نقل میکند که: الا فلا تفعلوا كما فعلت بنو اسرائیل، حواستون باشه فعل بنی اسرائیل شما انجام ندیدا، ولا تسخطوا لنعم الله تعالی، نسبت به نعم الهی سخط ایجاد نکنید، سخط حق رو بر نینگیزید نسبت به نعمت هایی که دارید. ولا تقترهو علالله تعالی، به خدا پیشنهاد ندید،
راه جلو پا خدا نذارید که خدایا اینجوری ها،
شما خدایی نکنید،
ما خداییم، تو عامل ما،
ما
هرچی میگیم انجام بده. و لا تقتروا علی الله تعالی اذ ابتلا احدکم فی رزقه او معیشته بما لا یحب، اگه به یه چیزی که دوست نداره مبتلا شد بعد میگه خدای چرا من این کارو با من بکن، چرا نکردی، نکردیم ناراحت میشم. یه موقع زبان دعاست، خدایا ما تو گفتی بخوا، ما هم از تو داریم میخوایم، اگه صلاح ما الان دنبالش میگه اینو بر ما قرار بده. اما یه موقع زبان این است که چرا من،
همش طلبکار،
طلبکارانه، که اگر ندی قهر میکنم، اگر نباشه این چیزا نباشه نمیام دیگه در درگاهت. یعنی پس تو چه کاری که صلاح تشخیص بدی ببینی تا ابد من رو، من خودم همه چیز رو بلدم، تو تابع من باش. دنبالش میفرماید که فلا یجزین شیئا یسأله، دنبال این نباشید که بگید اونی که من میخوام فقط محقق بشه. لعل فی ذلک حتفه و هلاکه، اصلا شاید اینی که تو میخوای هلاکت تو این باشه. اسا ان تحب شیئا و هو و هو اسا ان تکره شیئا و هو خیر لكم و اسا ان تحب شیئا و هو شر لكم. بخواید از خدا، ما که علم مطلق نداریم که، اما خواستنمون در این حد باشه. دنبالش میفرماید ولکن لیقول، اینجوری بگو اللهم به جاه محمد و آله الطیبین، خدایا به حق و مقام محمد و آله الطیب، این کان ما کرهته من امری، کرهته من امری خیرن لی، اگر اونی که من کراهت دارم ازش و الان میبینم سخت برام، اگر خیر برای من و افضل فی دینی فصبرنی علی، اگر این که سختمه ولی برام خوبه صبر رو بهم بده. و قونی علی احتماله، به من قدرت بده که بتونم تحملش بکنم. و نشتنی علی النهوض به ثقل اعبائه، قدرت بده بتونم سختیاشو تحمل بکنم. و ان کان خلاف ذلک خیرا، اگر غیر از این خیره، فجد علی بهی، پس بده به من اونی رو که خیره غیر از اینه. و رزنی به قضائک علی کل حال فلک الحمد. فانک اذا قلت ذلك، حضرت میفرماید اگر این رو گفتی، قدر الله و یسر لك ما هو خیر، خدا برات تقدیر میکنه و اونی رو که خیره برات قرار میده. این هم خلاصه یه تحفه باشه که نحوه دعامون رو چجوری از خدا بخوام که مبتلا نشه،
ادب کنی،
ادب کنیم، ادب الهی.
بسیار آقا، خیلی ازتون ممنونم. امروز روز کتاب و کتابخوانی هم هست، به همه اونهایی که در عرصه کتاب، این عرصه گسترده و عظیم، سهم دارند و نقش دارند تبریک میگم. به همه کتابخونهای عزیز هم تبریک میگم. به همه مؤلفین مثل حاج آقای آبدینی عزیزمون که آثار بسیار ارزنده ای رو هم تقدیم مخاطبان کردند و امروز یک اثر از آثار ایشون رو میخوایم معرفی بکنیم. یک دوره سه جلدیه، شرح احادیث کتاب الموت بهارالانبار با عنوان تا ابد زندگی در سه جلد، تولدی دیگر، تطهیر جان و لحظه دیدار. حالا اگر دوستان زحمت بکشن این کتاب رو نشون بدن. حالا به مناسبت ایام هفته کتاب و روز کتاب و کتابخوانی، عزیزانی که میخوان این کتاب ها رو با تخفیف تهیه بکنن، میتونن به سایت ما بخش عرضه محصولات فرهنگی مراجعه بکنن یا به کانال ما در سروش و ایتا، و اگر به هر دلیلی موفق نشدن به 20303 پیامک ارسال بکنن. خیلی خوب، خیلی فرصت نداریم، مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. صفحه 124 رو امروز عزیزانم تلاوت میکنن، آیات 96 تا 103 سوره مبارکه مائده رو به اتفاق خواهیم شنید. یه اتفاق خوبی هم که امروز افتاده، همزمان با رحلت علامه بزرگوار و گرانقدر علامه طباطبایی، تلاوت این آیات رو یکی از قاریان نوجوان از بیت علامه طباطبایی تقدیم نگاه شما میکنن. به اتفاق بشنویم و تلاوت بکنیم و برمیگردیم در دقایق پایانی همراه شما هستیم و در کنار شما.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشالله زیر سایه نبی مکرم اسلام و اهل بیتشون هممون عاقبت به خیر باشیم و در مسیرمون ثابت قدم انشاءالله. حاج آقای عابدینی خدمت شما هستیم. زمینه که من تشکر میکنم که علی‌رغم کسالتی که داشتید بالاخره قدم بر چشم ما گذاشتید و امروز ما رو محروم نکردید.
این آیه اعلم ان الله شدید العقاب و ان الله غفور رحیم نشون میده که عمدتاً انسان باید اون جنبه خوف رو در وجود خودش غلبه بده، چون ابتدا آمده ان الله شدید العقاب و به دنبالش آمده و ان الله غفور رحیم. بله، برای سن جوان و نوجوان و اینها اون جنبه غفران و رحمت سازگارتره، اما برای سنین بالاتر و خود انسان جنبه خوف حتما باید نصب العین زندگی باشه و بعد خلاص رحمت و غفران الهی. پس تو نظام تربیتی حواسمون باشه که از جنبه ترس از خدا در اینکه انسان بتونه تقوای الهی رو پیشه بکنه بی بهره نباشه. انشاءالله خدای سبحان همه ما رو تحت تربیت و ولایت خودش قرار بده، اولیاء خودش رو شفیع ما قرار بده، اون چه که به اولیاء اش داده به همه ما هم انشاءالله بده، عزم حرکت رو به ما بده، مریض های سخت رو خدای سبحان براشون راحت بکنه و شفا و سلامتی قرار بده انشاءالله، گرفتاری ها رو انشاءالله برطرف بکنه، دین و قرض مدیونین رو انشاءالله خدا به راحتی ادا بکنه براشون و مشکلات مؤمنان رو انشاءالله برطرف بکنه.
انشاءالله خیلی ازتون ممنونم.
سلامت باشید.
فردا انشاءالله با حضور حاج آقای نظافت خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم و بنا سفر بکنیم به مدینت النبی و به پیامبر عظیم و شأنمون سلام بکنیم و عرض کنیم گلواژه‌ای برای همیشه است نام تو، ثبت است بر جریده عالم دوام تو. خیلی ازتون ممنون و متشکر ازتون.
سلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله، السلام علیک یا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.